رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
مسئولیت نوی والدین تاجیک، از این بابت آنها باید نظارت کنند که فرزندهایشان از اینترنت چی گونه استفاده میبرند. تغییرات به قانون مسئولیت والدین تا کجا ضرور است و آیا میتواند سد راهی ورود جوانان به گروه‌های تندرو شود؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله تحلیلی چشمانداز پاسخ این سوال را می‌جویم. همچنین چشمانداز خواهیم داشت به تلاش‌های ایران برای احیای روابط با کشورهای عالم بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی. مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. والدین در تاجیکستان موظف شدند که استفاده اینترنت از سوی فرزندانشان را نظارت کنند. تغییرات در این باره با قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند اخیراً از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان پذیرفته شد. با گفته مؤلفان، هدف اساسی از تغییرات به قانون جلوگیری از گرایش جوانان به گروه‌های تندرو از طریق شبکه‌های اینترنتی است. فتحالدین اسمانوف، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان، در اجلاس پارلمان از آن اظهار نگرانی کرد که بعضی نورسان و جوانان از اینترنت اطلاع به اصطلاح منفی و ضررآور دسترس میکنند. بعضی سامانه ها واسطه برای به سازمان و گروه های تروریستی پیوستن جوانان میگردند، تاکید نمود او.
در صورتی که تغییرات یهو زمانی و بعد چون موده هفته خانوش جمهور تاجیکستان در باره مسئله پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند وارد کرده می شود، پدر و مادر حقوق و امکانیت پیدا می کنند که معلومات ضروری را باید به فرزند خود هنگام کار در شبکههای اجتماعی دسترس نموده نظارت استفاده پردههای شبکههای اینترنت و دسترسی اطلاعات به او رسیده را تعمین سازند، زیرا در کسبههای بحران نفوذ برتر نوجوانان و گروه ها ایزبار و اتحاد اسمیزوی تدرسی من بردار کردن نورد این از اون جمعه سوده نورسی شبکه اینترنت و گرفتن معلومات منفی و ضرروار باشد.
از این پیش مقامات تاجیک بارها تاکید کرده بودند که تعداد زیادی از جوانان تاجیک توسط شبکه‌های اینترنتی با گروه دولتی اسلامی پیوستند. بنا به اطلاع رسمی، حدود 900 شهروند تاجیکستان در سوریه و عراق در صف گروه‌های تندرو از جمله دولتی اسلامی می‌جنگند. در این جنگ ها تقریبا 150 تن از 30 تیزاجیان تاجیک کشته شدند. بر پایه گزارش ها جوانان تاجیک اساسا از روسیه با جنگ های خاورمیانه می روند، زیرا در خود روسیه پیدا کردن مبلغی برای تامین خانواده مشکل شده است. امیسرهای دولت اسلامی باشد با آنها پولی خوب وعده می کنند. ولی مقامات تاجیکستان مطمئنند که افکار ایده از جوانان هنوز در خود کشور، در مسجدها و در اینترنت کافه‌ها به اصطلاح زهرآلود می شوند. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در مجلس وسیع حکومت کشور سامانه‌های اینترنتی را در برابر مسجدها یکی از مکان‌های جلب جوانان با گروه‌های افراطی نامید. به مسئولیتی والدین، عدم شرایط جلب جوانان به ورزش و فعالیت‌های فرهنگی، مشکلی ها در بخش‌های معارف و تندرستی از نگاه رئیس جمهور دیگر سبب و عامل‌های گرایش جوانان به گروه‌های تندروند. اسدالدین عطایف، رئیس انجمن شرکت‌های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان می‌گوید از سوی شرکت‌های اینترنتی با والدین ارائه کردن معلومات در رابطه با آنکه فرزندانشان کدام سامانه‌ها را استفاده می‌کنند از جهت فنی مشکلی ندارد. از سوی دیگر با گفته او، دو سال پیش آیین‌نامه شهروند الکترونی تهیه شده بود که در آن والدین موظف شدند که از بالای استفاده اینترنت از طرف فرزندانشان نظارت کنند.
ما همچون جامعه شهروندی هنوز سال 2013 آدابنامه شهروند الکترونی تهیه کرده بودیم و در یک از کنفرانس های ملی تصدیق کرده شده بود اشتراکشان و تحت شورای تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشبث پیش رفت و تصدیق گردید که یک 20 بند عبارت است از جمله در باره مسئولیت والدین جهت آداب فرزندانشان می رود. بعد با اینکه مستحکم گشتن فرهنگ اطلاعاتی می شود. اگر تدویق همین خوب براه مانده شود.
اما نظارت از بالای نورسان و جوانان در اینترنت کافه ها مشکل تر خواهد شد. هرچند به گفته اسامیدی نتایف، صاحبان اینترنت کافه ها حق دارند برای مشتری ها ورود به صحیفه های گروه های تندرو را منع کنند.
اینترنت کافه ها شمارش ها نهایت کم شدند، چون دسترسی واسطه های دسترسی مردم و خودی رقبا زیاد است. اینترنت کافه ها همین آداب نامه ای که هست همون را گرفتن، بتوانند آویخته و برای هر یک مشتریشون توجهشون را جلب میتوان کردن و همون آداب نامه یا که با سیاست داخلی خودشون که پس کردیم درآمدن به چنین سرچشمه ها ممنوع است و اینش موافق مقصد نیست.
در همین حال نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان از آن نگران است که شاید تغییرات به قانون باز یک وسیله برای بستن و محدودسازی بعضی سامانه‌های اینترنتی شود. سه ماه پیش بعد ورود تغییر ایلوه ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم، مقامات انتظامی تاجیکستان حق قانونی قطع ارتباط تلفنی و اینترنت در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی را به دست آوردند. از نگاه نوریدین خرشبایف، آسان ترین کار شاید آن است که شرکت های فراهم کننده اینترنت با استفاده از تجربه دیگر کشورها و با گذاشتن فیلتر از باز شدن صحیفه های گروه های تروریستی جلوگیری کنند.
همان به اینترنت پرووایدر که دوین دستیار هستند و همه وقت سایت های میبندند دیگر مطمئن فیلتر مونند که در کجایی که مثلا دپای تروریستی و اکسترمیستی دیگر هست همه جا شده نشود. بچه این کارو کردن یا باندتون هم این سایت همه شو میبندن یکی یوتیوب در کار نیست، زایش در کار نیست. من هم هندوستان رفتم، در همین هندوستان در هم مجبش اینترنت کار میکنه، لیکن اینترنتش فیلتر دارد. همین کی در آمد میدونم که یک آدم بیگانه در آمد است در همین سیت.
از سوی دیگر با گفته نوریدین خرشبایف، حکومت باید بیشتر سری آن اندیشه کند که چگونه میتوان زمینه های اجتماعی با گروه های تندرو پیوستن جوانان را از بین برد.
با این قانون و با این قانون قبول کنی زمینه‌های اجتماعی بر هم نمیخورند. سری اجتماعات اقتصادیات باید اندیشه کنند، جای کار پیدا کنند، مسئله علم و معارف را بررسی کنند. فرض کنند که همون بچه امکانات داشته باشد که بعد دست برو دو ساعت در یک بار رفته مشق کند یا روز یک کینو تماشا میکنند، یک بیشتره برین پروژکوی هر خیله باشد، روز همون چیزی که دلش به معقول است همون که مشغول شود، همون اینترنت رو در آدم همون چیزی در خودش میکوبد.
قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند بعد بحث و بررسی های زیاد ماه ایول سال 2011 به تصویب رسید. اما تا حال پژوهشی انجام نشده است که این سند تا کجا برای جامعه تاجیکستان ضرور و نکته هایش در رشد نسل نوروز مؤثر بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
مجله چشمانداز است در موجهای رادیوی آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نخستین سفر خارجی خود بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی به اروپا رفت. بنابر اطلاع رسمی در سفر پنج روزه به روم و پاریس او را تاجران ایرانی، وزیران نفت و گاز و دیگر منصبداران والامقام کشور همراهی کردند. تهران میگوید که ملاقات‌های حسن روحانی با رئیس جمهور ایتالیا سرخیو ماتاریلا، نخست وزیر این کشور ماتیو رنزی، پاپ پیون فرانسیسک و دایره‌های تجارتی ایتالیا و همچنین دیدار و گفتگوهایش با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هلند و دیگر مقامات فرانسوی خیلی مفید بودند. منگتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای در نشست اخیرش در شهر وین روز 16 ژانویه اعلام داشت که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. به دنبال این اتحادیه اروپا همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچه را که به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو کرد. ایالات متحده تحریم‌ها در بخش بانکداری، تجارت بحری، صادرات فولاد و در چند ساحه دیگر را از بین برد. با لغو تحریم‌ها تهران با بیش از 3 میلیارد دلاری در حساب‌های خارجی منجمد شده دست می‌یابد. اما مهمتر از این، لغو تحریم‌ها به رشد اقتصادی کشور که سال‌های اخیر تقریباً به زانو زده بود و به افزایش بیکاری در ایران منجر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی. و اما چرا حسن روحانی برای سفر به اروپا محض این دو کشور ایتالیا و فرانسه را انتخاب کرد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگری مسائل خاورمیانه میگوید اصلا سفر به این دو کشور معنای بی‌اعتنایی تهران با دیگر کشورهای اروپایی را ندارد. با ویژه که چند روز پیش نخست وزیر پیشین آلمان در رأس یک هیئت بزرگ اقتصادی در ایران بود. اما با گفته او ایتالیا و فرانسه با دلایل سیاسی و اقتصادی مورد توجه ایران قرار گرفتند، با ویژه که شرکت نفتی ایتالیایی ینی و فرانسوی توتال و همچنین کارخانه های ماشین براری هر دو کشور خواهش وارد به بازار ایران شدن را دارند.
البته برای توسعه صنایع اتومبیل رانی هم آقای روحانی گفتگوهایی با مقامات فرانسوی به عمل آورد و همینطوری مذاکرات در مورد صنایع اتومبیل سازی با ایتالیایی ها هم صورت میگیره. ایتالیایی ها دولت کنونیشون در ادامه بحران دو سال پیش جامعه اروپا همچنان دولتی است که خیلی خط مشخصی در مناسبات خارجی نداره. خب با توجه به اینکه رئیس دیپلماسی جامعه اروپا خانم موگرینی ایتالیایی هست و او کمک کرد به پیشبرد برنامه‌های اتمی، طبیعتاً مذاکرات و گفتگوهای سیاسی هم در این کشور با دولت ایتالیا انجام شد.
از این پیش مقامات ایران گفته بودند که بعد از لغو تحریم ها خواستار همکاری نزدیکتر با روسیه هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دالان های نشست اقتصادی داووس سوئیسریا با خبرنگاران گفت که برای مسکو شرایط خوبه در سرمایه گذاری با اقتصاد ایران مهیا شده است. با گفته ای منصبدار والا مقام ایرانی دو کشور می توانند در سه بخش انرژی هسته‌ای، بنیاد راه آهن و کشاورزی همکاری بهتر داشته باشند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران هم با فردای رابطه های دو کشور در این بخش خوشبین است. او اخیراً در صحبت با تلویزیونی دولتی ایران گفت تهران و کشورهایی که در لحظه های مشکل در پهلویش بودند ارج می گذارد و همکاری را قبل از همه با این کشورها تحکیم می بخشد.
برای نیروگاه اول بوشهر ما وقتی که رفتیم برای مناقصه کسی نیامد به غیر از روسیه. برای دو نیروگاه دیگری که ما قرارداد بستیم با روس‌ها پارسال باز کشور دیگری آمادگی خودش رو اعلام نکرد و ما بالاخره به سمت روسیه رفتیم و البته ما دوستانی که در سختی با ما همراهی کردن یقینا بعد از برجام امتیاز ویژه‌ای براشون قائل.
رجب صفر رئیس مرکز مطالعات ایران در مسکو میگوید که لغو تحریم ها علیه تهران واقعا هم راه روسیه برای همکاری با ایران در سمت های گوناگون را هموار کرده است.
кроме технологии по строительству энергетических объектов ядер
با جز فناوری ها برای بنیاد نیروگاه های هسته ای روسیه می تواند در رشد راه های آهن ایران و همچنین در صنعت نفت و گاز این کشور سهم بگیرد. روسیه احتمالا برای بنیاد نیروگاه های گرمی دهنده و نیروگاه های گازی در ایران نیز فناوری های معاصر را در اختیار آن کشور می گذارد و می تواند ایران را با فناوری های معاصر تامین نماید که در اروپا الکی جاری شدند و اما ایران به آن احتیاج دارد. و این همه در حالی است که روسیه برای نخستین بار از بودجه خود برای مساعدت به صادرات به ایران 5 میلیارد دلار جدا کرد. زیاده از این کرمل بانک های دولتی را موظف کرده است که برای کارخانه های صادرکننده تولیدات روسیه شرایط های بهتر و امتیازها را ارائه کنند.
همزمان تهران رابطه هایش با دیگر کشوری ابرقدرت چین را هم تحکیم بخشیدن است. اخیراً سی جین پینگ رئیس جمهوری چین در تهران با رهبران ایران مذاکرات سیاسی و اقتصادی انجام داد. با اطلاع رسمی در جریان بازدید جین پینگ که او را سه معاون نخست وزیر و شش وزیر حکومت همراهی کردند 16 قرارداد امضا شده است. چین خریدار اصلی نفت ایران به شمار می رود. تجارت میان این دو کشور در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسید. ولی سال گذشته بر اثر پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی تا اندازه کاهش یافت. ضمناً سی جین پینگ نخستین رهبر یک ابرقدرت جهانی است که بعد از لغو تحریم های ضد ایرانی غرب به این کشور سفر نموده. خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این نشری مجله تحلیلی چشم‌انداز پایان می‌یابد. تا برنامه‌های آینده خدا نگهبانتان.